بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. به سوره مبارکه قریش رسیدیم. در ارتباط با این سوره مبارکه مثل بقیه سوره ها ابتدا فضیلت قرائت این سوره گفته می شود و بعد هم مقداری انشاءالله تتمه صحبت های گذشته در ارتباط با این سوره مبارکه حدیثی است و احادیثی است که بعضی از اونها به عرضتون می رسد. یکی از اون احادیث اینه که وجود مقدس پیامبر گرامی حضرت محمد مصطفی فرمودن طبق نقل تفسیر شریف برهان که از تفاسیر معروف رباعیست از پیامبر گرامیمون در این تفسیر نقل شده است که فرمودن من قرأ هذه السوره اعطاه الله من الاجر کمن طاف حول الكعبه و اعتکف فی المسجد الحرام. کسی که این سوره را قرائت کند قاعدتا یعنی مداومت بر این سوره داشته باشه. این استحسان خود حقیقه در عبارت حدیث نیست. کسی که این سوره را قرائت کند یعنی مداومت برش داشته باشد و الا مسئله مداومت نیست در عبارت حدیث. خداوند اجر کسی که طواف کند حول کعبه مکرمه، کسی که طواف کند خانه خدا را و معتکف شود در مسجد الحرام، وقتی این سوره رو قرائت کند این چنین خیری ثوابی خدا برای او عطا خواهد کرد. و اذا قرأت على طعام يخاف منه كان فيه الشفاء ولم يؤذ آكله ابدا. و اگر کسی غذایی است که میخواد بخوره احتمال میده که این غذا برایش ضرر داشته باشه، وقتی این سوره رو بخواند و اون قضا رو بخورد، خداوند متعال از این که اون قضا ضرر برساند حفظش میکند و ایمان از قضا از نظر ضرر قضا و در اون قضا براش زیانی نخواهد بود. و اذا قرأت علی طعام یخاف منه کان فیه الشفاء ولم یؤذ آکله ابدا. در همین مورد حدیث دیگری هم به این تعبیر بیان شده که قال الصادق علیه السلام در همون کتاب شریف تفسیر برهان از حضرت صادق علیه السلام هم نقل شده که ایشان فرمودن اذا قرأت علی طعام یخاف من کان شفاء من کل داء و اذا قرأتها علی ماء ثم رش الماء من اشغل قلبه بالمرض ولا یدری ما سببه یصرفه الله عن. به اضافه اون چه گفتیم در این حدیث مسئله اضافه هم هست که اگر چنون چه کسی ناراحتی قلبی داره، اگر چنون چه این سوره بر آب خونده شود و ترشح شود به قلبش، بپاشد روی سینه‌اش، این هم انشاءالله موجب شفایش خواهد بود. حالا تا اینجا حرفی که میشه تکرار بکردیم باید تکرار کنیم که سوء استفاده نشه. و آن این که میگفتیم که اولا معلوم باشه سوره ای که براش یک فایده گفته شده یا آیه یا چند آیه ای که براش فوایدی گفته شده، اون فواید در حقیقت جزء حواشی کاره، اساس اون سوره و اون آیه و اون آیات همون محتوای اونهاست، یعنی مطلبی است که مطرح شده، مطلبی است که تذکر داده شده، ضمناً چنین فایده رو داره. یک. دوم این که در ارتباط با چنین چیزهایی 100% نیست مثل همه چیزهای دیگر. چقدر در قرآن قوی گفته شده که دعا کنید مستجاب خواهد شد، دعا کنید جوابتون خواهیم داد. بسیاری از موارد هم انسان دعا میکنه خبری هم نمیشه، یعنی یک موانعی گاهی هست، یک مشکلاتی گاهی هست که اونها مانع میشه از این که این کار خاصیت خودشو بدهد، لذا اقتضا داره برای چنین چیزی. مطلب سومی هم که اشاره کرده باشم اینه که تعجب نکنیم که سوره قریش رو کسی بخواند مثل این که طواف کرده کعبه را، این سوره قریش خونده یا تداوم پیدا کرده در قرائتش، مثل طواف کعبه است. و روز قیامت خواهد آمد، در حدیث دیگری داره، بر مرکب خاصی سوار میشه و بر مواعد و مائدهای سفرهایی از نور ورود پیدا میکنه. چطور میشه که یک سوره قریش رو بخونن اینجور منافعی براش داشته باشد، فوایدی داشته باشد؟ این هم مشکل نداره، چه این که خداست میخواد تفضل کند به بندگانش. اون وقت اینجا یک بحث نسبتاً عمیق و دقیقی مکرر انجام شده و گفتیم که دیگه تکرارش نمی کنیم، که از مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه در این مواردی که اگر کسی مثلا شب وضو بگیره بخوابد، مثل کسی است که از سر شب تا آخر شب بیدار و عبادت کرده. مثلا خب کسی وضو گرفته خوابیده، مثل کسی است که شب عبادت کرده. از این روایات فراون داریم. سه تا قل هو الله کسی بخواند مثل این است که یک دور قرآن خونده. باز در این زمینه هم همچنون احادیث متعدد فراوان در قسمت‌های مختلف، یکی دوتا حدیث نیست که انسان بخواهد بگوید که این حدیث ممکنه که چنین باشه چنان باشه. احادیث فراوان وقت در این مورد که چنین چیزهایی است، مرحوم علامه مجلسی اشکال و مطرح کردن، بعد جواب دادن که حالا فکر میکنم بخوام عرض کنم خیلی وقت رو بگیره و دیگه اینکه چند نوبتی هم گفتیم تا حالا، اما در این حال یک اشاره اجمالی میکنم. یک دقت مختصری لازم دارد که در تمام چنین مواردی که میشنوید که اگر کسی این کار رو بکند اجرش چنین است و جای تعجب میشه، زیارت کند حضرت عبدالعظیم را به مانند این است که زیارت کرده آقا امام حسین علیه السلام را. مثلا این چی میشه؟ چند تا جواب داده شده، حالا یکیش اینه که در خیلی از اینها داره که گویی، یعنی خیلی ثواب داره، گویی این چنینه. من گاهی اینجور وقتا دیگه حالا دارم وارد بشم، چاره نیست که روشن شده باشه حالا که ورود پیدا کردم، عرض میکنم تو قرآن هم اینجور داریم. وقتی ببینیم تو قرآن این حرفا هست، این مطالب هست، نصف جواب داده میشه. خیلی از مسائل هستش که کسانی که معتقد به قرآن هستن اون مسئله براشون مشکل میشه، بعید است، مشکل است، اما اگر ببینن در قرآن کریم هم داریم، این خودش نصف کار انجام شده که ببینن تو قرآن هم هست. حالا اینجور چیزا تو قرآن هم هست. قرآن میفرماید که اگر کسی یک نفر رو احیا کند، زنده کند و از مرگ نجات بدهد، گویی که همه مردم را احیا کرده. این تو قرآن. پس یعنی مثل همین مسئله، یه نفر رو احیا کرده گویی همه مردم احیا کرده. یا گفته میشه که کسی که خدا و رسول رو اطاعت کند، این با پیامبران و شهدا و صدیقین خواهد بود. حالا کسی که خدا و رسول رو اطاعت کند با پیغمبران خواهد بود. و از این قبیل در قرآن کریم هم هست. اون وقت گاهی تعبیرها اینه که گویی که چنین است، یعنی خیلی ثوابش بسیاره. ولی گاهی نه، فوق تعبیر گویی است. مثل همین جایی که الان داشتیم میخوندیم. اینجا حالا اون بیان مرحوم علامه مجلسی اینه که دقت میفرمایید که کارها و بعد هی حرف تو حرف میاد. اتفاقا من بعد از اینکه این رو در بیان ایشان دیدم، در قرآن کریم هم برخورد کردم که در قرآن هم به این اشاره شده که الان آیش یادم نیست، ولی دو قرآن هم میشه مطلب رو پیدا کرد که کارها دو تا اجر داره، یک اجر قراردادی و یک اجر تفضلی. مثل اینکه شما یک کسی رو اجاره میکنید، میگید بیاد براتون کار کنه، بنایی دارید مثلا دیوار خانه‌تون تعمیر کنه، بنایی بکنه، کار کنه تو خانه‌تون. اون وقت یک قرار باش میگذارید که صبح تا شب که کار بکنی قرارمون این که اینقدر دهت خواهم داد. بعد به هر جهتی خوشتون میاد، به جهات مختلفی که ممکنه برای هر کسی پیش به اضافه اون چی که قرار داد کردید و بهش میدهید یه چیزی دستی اضافه هم بدید. اون اجر اول اسمش میشه قرار دادی. قرار گذاشتین که 200 تومن بهت میدم مثلا، میشه قرار دادی. خوشتون آمده و به هر جهتی اضافه میدید، 200 تومن دیگه هم بهش میدید، 100 تومن دیگه بهش میدید، کمتر بیشتر، اونو بهش میگیم اجر تفضلی. پس کارها گاهی دو تا اجر داره، یک اجر قرار دادی، یک اجر تفضلی. در ارتباط با اجری هم که خداوند قرار میده برای کارها همین دوتا معنا داره، که یک اجری خدا قرار داده برای یک کاری، اجر قرار داده. یک اجر تفضلی هم هست که اونا رو به اضافه اون چه خدا مقرر کرده است، به اضافه اونها یه چیزی مرمت میکنه، اجر تفضلی. خب حالا مثلا فرض کنید که عبادت در شب، که کسی سر شب تا صبح یا یک شب را بیدار باشه عبادت کنه، این یک اجر قرارداری داره. از باب مثل میگیم قرار بر اینه که 50 حسنه خدا بهش بده، اون من مثال دارم عرض بکنم، 50 حسنه بهش بده خدا بند چون این شب رو بیدار بوده به عبادت. به اضافه این 50 حسنه ای که قرار داد دارد خداوند به او بدهد، به اضافه این خداوند یک 30 درجه دیگه هم، 30 تا حسنه دیگه هم بهش تفضلن مرحمت بکنه، چیه؟ 80 تا حسنه بهش مرحمت بکنه مثلا. خب پس یه اجره قرار دادی شد 50 حسنه، یک اجر تفضلی شد 30 تا اضافه میشه، مجموعش میشه 80 تا حسنه. حالا یک کسی که وضو میگیرد و میخوابد گفته میشه اجرش به قدر اجر کسی است که همه شب رو عبادت کرده است، به اندازه اجر قرار دادیه، نه به اندازه اجر تفضلی. یعنی به اندازه اجر قرار دادی که 50 تا حسنه بود، خدا به این کسی که وضو میگیرد و میخوابد عنایت میکنه، و اون کسی که عبادت کرده و بیدار بوده اجر تفضلی هم داره، در نتیجه بالاخره اونی که بیدار بوده پاداشش شد بیشتر. چون اشکال اینه که چطور پاداش اینا مثل هم باشه؟ گفته میشه که وضو گرفته خوابیده مثل کسی که بیدار مونده تا صبح عبادت کرده. خب اون هم که وضو داشته و عبادت کرده، چطور میشه مثل اون باشه؟ نه، مثل او به تمام معنا نیست، مثل اجر قرار دادیشه، یعنی به اندازه اون اجر کمتر. و اون کسی که بیدار بوده از شب را اون اجر بیشتری دارد، به نتیجه اون کس که بیدار بوده شب را در مجموع اجرش بیشتر است تا اون کسی که فقط وضو گرفته است و خوابیده. اینجا هم اینطوری است. یعنی یک کسی طواف بیت، در این مثالمون طواف بیت خدا میکنه، یک کسی سوره قریش خونده، آره این سوره قریش خونده، اون طواف بیت کرده. طواف بیت دو تا اجر داره، یک اجر تفضلی، یک اجر قرار دادی. در اون مثال اول وضو گرفتن هم دو تا اجر داره، یک اجر تفضلی، یک اجر قرار دادی. اون اجر تفضلی وضو که اجر بیشتر است، به مانند اجر قرار دادی شب بیدار بودن است که کمتر است. اینجا هم همینطور، اون کسی که سوره قریش خونده دو تا اجر براش است، اونم که طواف کرده دو تا اجر هست. اجر زیادی خوندن سوره قریش یعنی اجر تفضلی، اجر زیادیش به اندازه اجر قراردادی طواف است که کمتر است. اونی که طواف کرده اجر تفضلی دارد، یعنی درجات بالاتری داره. به نتیجه اون کسی که اون کار کرده که طواف کرده اجرش در نهایت و در مجموع بیشتر است از اون کسی که سوره قریش خونده. اون چه گفته شده به مانند اوست در ارتباط با اجر تفضلی کاریش که گفته شده مثل فلان است که درجه بیشترشه، با چی؟ با اجر قراردادی اون شیء دیگر که درجه پایین ترشه. یعنی در مجموع اون کسی که شب را بیدار بوده اجرش شد بیشتر، در مجموع اون کسی که طواف کرده بیت را اجرش شد بیشتر. اجر بیشتری اون کاری که تشبیه شده به این، اجر بیشترش به اجر کمتر این کار بمانند او ابلاغ شده است و اعلام شده. بنابراین مشکلی نخواهد داشت. حالا اگه کسی هم متوجه نشد و خواست روشن‌تر باشه، من بعد در اختیار هستم توضیح بدم، انشاءالله روشن بشه. ولی از اون حرفای بسیار عالی است که مرحوم علامه مجلسی فرموده است و این مشکل را در بسیاری از احادیث فراوان که فراوان فراوان داریم حل کرده است. خدای رحمتش کنه که بسیاری از مشکلات حل کرده. خب پس اینم یه حدیثی بود که خوندیم و این توضیحاتی هم که به این صورت گفته شد. یک حدیث دیگر هم در این زمینه براتون عرض کنم و اون بخش چند کلمه هم توضیح خود سوره و عرضم رو جمع کرده باشم. و اون حدیث دیگر اینه که در ارتباط با مطلب این سوره مبارکه است. این سوره شریفه حاصلش اینه که به خاطر این لطفی که خداوند به قریش کرد، بینشون الفت ایجاد کرد، وحدت ایجاد کرد. چون بینشون الفت و وحدت ایجاد کرد، اون وقت اینها با این الفت و وحدتی که بینشون به وجود آمد توانستن که در ارتباط با رزق و روزی و زندگیشون سفرهای تجاری داشته باشن. در زمستان به طرف یمن می رفتن، در تابستان به طرف شام می رفتن و به این صورت چیزهایی که مناسب بود از مکه و اطراف مکه ببرن به اون مراکز می بردن، چیزهایی می آوردن، سودی در بین بود، نتیجتا زندگیشون می گذشت به خاطر الفتی که خداوند متعال به اینا عنایت کرده بود. و بعد به اضافه این، وقتی که وجود مقدس پیغمبر اکرم مبعوث شدند و جریان بعثت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سبب شد برای این که کم به کم افراد توجه به مکه پیدا کردند، جریان ها رشد پیدا کرد در ارتباط با ایمان به بعثت و رسالت و آمدن از اطراف و اکناف در رفت آمد بودن. اون رفت آمدها هم موجب شد برای این که مکه وضع بهتری از نظر زندگی پیدا کنند و در ارتباط با مسائل تجاری بیشتر موفق بشن. اون وقت خداوند متعال می فرماید که حالام که اینجور شده به شکرانه این نعمت خدا رو عبادت کنید. فلیعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش، به خاطر الفت قریش. ایلاف امره لتشتاء و سیف، زمستان و تابستان سفرهای تجاریشون با الفتی که داشتن توانستن راه را امن‌تر کنن و برنامه را بهتر انجام بدهن. از این جهت فلیعبدوا رب هذا البيت، وقت به اضافه حدیث دارد که وقتی هم که پیامبر گرامی مبعوث شدن و در اثر بعثت حضرت نفوس مختلف، طبقات مختلف، از قسمت‌های مختلف، از اطراف و اکناف رفت آمد با مکه پیدا کردن و به نتیجه وضع اهل مکه بهتر شد، به شکرانه این نعمت خدا رو عبادت کنید. فلیعبدوا رب هذا البيت، که نتیجهش این شد که از گرسنگی نجات پیدا کردید، از ناامنی هم نیز نجات پیدا کردید. الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. حالا در این مورد یک حدیث هست که این حدیث رو بعضی قسمت آخرشو تردید دارن که جزء حدیث باشه، ولی ظاهراً مشکلی نداره که جزء حدیث باشه، که از حضرت عسکری علیه السلام نقل شده است، ظاهراً که از ایشان باشه. ولی در هر حال فی تفسیر القمی، ان سوره قریش نزلت فی قریش لانه کان معاشهم من الرحلتین، رحلت الشتاء الى اليمن و رحلت فی السیف الى الشام، و کانو یحملون من مکه کذا و کذا تا اینکه فیشترون به شام، و کانو یتعلفون فی طریقهم و یثبتون فی الخروج فی کل خرجت رئیس هم من رؤسایم، که اونی که بیشتر نظر هست اینه که فلما بعث الله رسوله صلی الله علیه و آله، استغنوا عن ذلك، دیگه از این مسافرت در تابستان و زمستان به طرف شام و یمن راحت شدن، رنج سفر ازشون برداشته شد، به خاطر اینکه پیغمبر اکرم که مبعوث شدن از اطراف اکناف رفت آمد زیاد شد و از مالشون خوب شد. لأن الناس وفدوا علی رسول الله، و آمدن به طرف خانه خدا، اون وقت فرمود فلیعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف. خواستم عرض کرده باشم که در ارتباط با این سوره مبارکه بعضی هیچ ارتباطی ندادن به مسئله بعثت و در ارتباط با اینکه کعبه محور قرار گرفت از جهات رفت آمد هم گفتن نه این ارتباطی نداره. بعضی مرتبط کردن، اونایی که مرتبط کردن از این حدیث شریف هم استفاده کردن که این حدیث که در تفسیر قمی اونچه نقل بشه به عنوان حدیث هست، از این عبارات شریف هم این معنا استفاده بشه. و در هر حال نتیجه این که به خاطر نعمتی که خداوند عنایت کرده، از فقر نجاتشون داده، از خوف نجاتشون داده، فرموده است که فلیعبدوا رب هذا البيت. اون وقت در ارتباط با این سوره سه کلمه جلسه قبل گفتم جای صحبت داره، که حالا اون چه گفتیم اشاره میکنم، بقیهش رو به سرعت عرض میکنم که جمع کرده باشیم سوره رو. با آن اینه که یک مسئله این که فقر بسیار بسیار رنجاور است و ناراحت کننده، بلاییست، یک گرفتاریست. حالا اونهایی که به درجهی برسن از کمال که به حقیقت از فقر استقبال میکنن، اونها جمع خاصی هن. عموم مردم فقر براشون گرفتاریست. بله افراد ممکن است از نظر کمالات روحی به اونجا برسن که این واقعیت داره براشون، گرچه برای مثل بندهی خیالات است و افسانه است که وقتی فقر به سراغشون میاد مرحبا به شعار صالحین، مرحبا به شعار اونها که گرفتارن و خوبن، صالحینه که اینها شعارشون اینه که گرفتارن در زندگی. اون دیگه یک بحث دیگری داره، بخوایم وارد بشیم مستقلا باید بحث بشه. البته برای خیلی اونه ممکنه مطلب الان مشکل باشه که یعنی چی آدم از فرق استقبال کنه. حالا یک کسی که به اصطلاح راستم میگفت واقعا و مسئله برای بنده قطعیه که این چنین بود، میگفت یه برهی برای من اینجور شد، یه مدت کوتاهی میگفت واقعا اینجور بود که هر وقت گاهی میشد وارد خانه میشدم خیلی خوشحال بودم، همسرم میفهمید که امروز هیچی ندارم، میگفت چون تو هر وقت کم پولی خوشحال، هر وقت کم پولی یک حالت دیگه‌ای داری. بعد از اینکه میگفت واقعا راستم بود. یعنی این دیگه مسائل است که من حرفش میتونم بزنم ان شاء الله، یعنی اگه اتفاقا یه وقتی افتادیم تو این حرف میتونم به فضل الهی بازش کنم که چی میشه، ولی خوش به حال اونایی که تا اونجا برن جلو، اون حرف جداست. ولی به طور کلی فقر گرفتاری داره، بسیار مثال رنج داره و نزا خیلی بجاست که افراد به فقرا برسن. دل یک انسان مسلمان و مؤمن را که خوشنود کنن خیلی خدا خوشنود میشه، خیلی درش خیر هست. یه مسئله فقر بود یه مقدار صحبت کردیم دارم. و چه بکنیم از فقر نجات پیدا کنیم؟ گفتیم کار بکنیم جدی و از خدا درخواست بکنیم، دعا کنیم جدی و همت کنیم به کار کردن، نکنه که در کار کوتاهی کنیم، که در مسئله رزق و روزی به تقدیر تکیه نکنیم، از اون طرف هم در کار افراط نکنیم، در مورد کار و کسب و تلاش حدیثی از حضرت مصطفی علیه السلام هست به حقیقت معجزه است و اون حدیث بسیار فوق‌العاده است. در تحف الاول هست که حضرت مصطفی علیه السلام می فرماید که لا تجاهد طلب جهاد الغالب ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم فان ابتغاء الفضل من السنه والاجمال في الطلب من العفه وليست العفه بدافعه رزقا ولا الحرص بجانب فضلا و این استعمال الهرس استعمال المعصم. حدودا حدیث اینه، در طواف الغول هست، آدرس روشنش اونجاست. خیلی سریع ترجمهش عرض کنم رد بشم که حضرت می فرمان در مسئله روزی و کسب و کار که از مسئله مشکل است که مطلب از چه قراره، چه جوریست مسئله روزی، حضرت در این عبارت همه مسائلی که من در سهم خودم در روایات احادیث دیدم، حضرت تو این دو سه خط همه رو جمع کردن و همه جوانب توجه دادن. می‌فرمایند که دنبال روزی که می‌روی به تمام قدرت نرو، لا تو جاهد طلب جهاد الغالب، مثل یک کشتگیری که داره کشتی می‌گیره تمام نیروش رو می‌گذاره که طرف رو زمین بزنه، حواسش هیچ جا نیست جز این که طرف و زمین بزن، تمام قدرت چون اینجوری دنبال پول نرو که خودتو به زحمت بندازی، لا تو جاهد طلب جهاد الغالب. از اون طرف به مثل کسی که بگویی که تقدیر و قضا و قدر کار خودش میکنه و هرچی باشه انجام میشه، بزنی به تنبلی، بگویی تقدیر در کار هست، این کارو نکن. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم، یعنی کسی که خودش تسلیم کاری کرده، معمولا گفته میشه مثل میتی که بین ید القصال، میتی که در اختیار قصال هست که از خودش اختیار نداره، قصاله که این طرف اون طرفش میکنه، اینجوری بگی تقدیر کار قدره میکنه، اینم نباشه. ولا تتکل علی القدر اتکال المستسلم فان ابتغاء الفضل من السنه، به دنبال پول رفتن این جزء سنته، به دنبال کار رفتن این جزء برنامه است، جزء دستور است از نظر دینی. فان ابتغاء الفضل من السنه والاجمال فی الطلب، ولی از اون طرف نیکوکار کردن، افراط نداشتن، تفریط نداشتن، معتدل به دنبال کار بودن نشانه عفت روح انسانه. و الاجمال فی الطلب من العفه و لیست العفه به دافعت رزقا، عفت رزق را کم نمی کند، کما این که حرص هم رزق را زیاد نمی کنه. و لیست العفه به دافعت رزقا ولل حرص به جانب فضلا، بلکه اگر کسی حرص رو به کار بگیرد به گناه میفتد در اثر حرص، بعد قید و بند اینا خواهد داشت، با آلودگی میفتد. این تمام حرف در بحث رزق و روزی درش جمع شده، افراط نباشه، تفریط نباشه، اعتدال نباشه، سنت است و دستور است، چنین است و چنان است، همه این ابعاد مختلف در این عبارات شریف آمده. بنابراین یکی از چیزهایی که موجب میشه انسان از گرفتاری فقر نجات پیدا کنه اینه که کار کنه و خداوند متعال هم تأمین میکند. البته استثناءن پیش میاد که کار کند و نتیجه نگیرد، اون وقتی که قرار ابتلا است، قرار امتحان است، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع الی آخر، اون پیش میاد. خیلی هم تلاش میکنه به نسبت اعتدال خودش تلاش میکنه، بازم خبری نمیشه، موفق نمیشه، چون قراره که مشکل ببینه، قراره که در یک امتحان و آزمایشی قرار بگیرد. این استثناء هم پیش میاد و الا سنت خدا برای این است که وقتی به دنبال کار میرود خدا هم کمک میکند و عنایت میکند، میتواند زندگیشو بگذراند. خب بنابراین در ارتباط با جوع و فقر و گرسنگی عرض کردیم که گرفتاری بسیار داره، و در ارتباط با اینکه این کار نشود چه باید بکنیم؟ باید کار کنیم و از اون طرف هم باز از خدا هم درخواست بکنیم. کار و درخواست و چیزهایی هم که در روایاتمون آمده است برای اینکه بتونیم بیشتر موفق باشیم اون رو در نظر بگیریم، جای خودش محفوظه. اون وقت از مسائل مهمه دیگر در زندگی انسان مسئله امن است و اینکه انسان در وضعیتی باشد که در خوف و ترس و هراس زندگی نکند، که دو تا نعمت بسیار مهم همه شنیده و میداریم، یکی نعمت صحت است و دیگر نعمت امنیت، که باز این مسئله باشه انشاءالله برای هفته بعد عرضم و جمع کنم. و شب وفات حضرت ام البنین علیه السلام هست، یک کلمه اشارهی کرده باشم، به حقیقت شبیست که جا دور انسان بسیار متأثر باشه. در ارتباط با مصیبت این شخصیت ها طبیعیست که این چینه. و حضرت ام البنین سلام الله علیها، ایشان از زنان برجسته عالمن، که دیگه حالا من با اشاره عرض بکنم، یک همسر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام بودن، همسری که انتخاب شدن به انتخاب خاصی و با هدف خاصی و با عنایت خاصی، همسری که آقا علی علیه السلام از ایشان سخت راضی، و همسری که در وفای نسبت به امیر المؤمنین و عزیزان حضرت فوق العاده عملشون، رفتارشون چشمگیر بوده است و مشخص. و مادر شخصیت هایی که در جریان عاشورا این عزیزان یگانه هایی بودن فوق تصور ما، که چهار عزیزشون در جریان عاشورا به شهادت رسیدن. بیشتر معمولا صحبت هست ابوالفضل علیه السلام میشه، الا عزیزان دیگر هم که بودن که نوشتن این چنینه. و مصیبت حضرت ابوالفضل و این عزیزان ایشان را سخت در رنج داشتن، مرکز عزاداری عزیزانی که در کربلا عزیزانشون را از دست داده بودن خانه حضرت ام البنین بوده. بعضی اینجور نقل کردن اونجا مرکز عزاداری بوده و ایشان عزاداری میکردن و اون اشعاری که ازشان نقل شده و اون چه از عزاداری هاشون به گاهی هم که قبرستان بقی می آمدند و اون اوضاع احوال داشتن. امیدواریم که خداوند متعال هممون رو نصیب کند که از نزدیک قبر شریفشون رو زیارت کنیم. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام هرچه سریع تر با نابودی قدرت وهابی ها توفیق زیارت قبور ائمه بقی را به همگان کرامت بفرمایید. حالا من یک سلام عرض میکنم و انشاءالله آقایون فیض خواهم رسون و امیدواریم که از کف با کفایت ایشان که بسیار هم تجربه شده است توسل به ایشان در ارتباط با کارهای مختلف که جای خودش محفوظه، دلها رو میفرستیم مدینه و امیدواریم که خداوند متعال عرض ادبمون را بپذیرد. السلام علیک یا ام البنین، السلام علیک یا زوجة امیر المؤمنین، یا ام البنین، به خصوص حضرتش یاد می کردن از اون وقتی که آقا قمر بنی هاشم بالای اسب بودن ولی دستشون قطع شده بود، آب روی زمین ریخته بود، بمیرم قرار معجزه نبوده، لذا ناراحتی فوق تصور، تیر به چشم نازنینشون اصابت کرده بود. لا اله الا الله، در چنین وضعیتی ام البنین حضرتش یاد میکردن از عزیزشون که عباس هم دست در بدن نداشتی و الا نمیتونستن نزدیک تو بیای. کار با اونجا رسید، لا اله الا الله، شمشیر بر فرق حضرتش عمودانی و مظلومان.